با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنونن. امروز شنبه 16 مه ماه می 2015 و 26 اردیبهشت 1394. امروز ابتدای گزارش مالی خواهد بود که هر دو هفته یک دفعه. بعدش می پردازم به اخبار ایران که هم در روزنامه هفته قبل فکر میکنم اشاره کردم که روزنامه نیویورک تایمز خبرنگارش آقای توماس اردرینک مقاله مفصلی نوشته بود راجع به اون تصادف معروف، ولی گاردین مقاله مفصل تری نوشته که من بخشهای وسیعش رو اونجایی که واقعا به درد بخوره ترجمه کردم که برای عزیزان میخونم. روزنامه گاردین انگلیس، البته اسم خبرنگارش رو ننوشته، ممکنه که به اصطلاح اهل خود ایران باشه و حالا به چه دلیل اسم خبرنگارش رو ننوشته. و البته نامه ای از ایران هست، اینا رو برای عزیزان خواهم خوند. بعد میخوام اشاره بکنم به آخرین، برای اینکه ما راجع به مسئله هسته‌ای دائم باید دنبال بکنیم تا ببینیم در اواخر ماه ژوئن که برسیم، در واقع 11 تیر ماه، به چه سرنوشتی این قرارداد به اصطلاح خواهد رسید، به کجا خواهد رسید. ولی اخیراً اوباما مصاحبه‌ای داشته با روزنامه الشرق الاوسط، روزنامه‌ای که در واقع توسط عربستان پولش داده میشه و آقای علیرضا نوری‌زاده هم از اونجا در سبت که زندگی نسبتاً مرفهش رو چیز داده و گرفتن این همه پول واقعا از عربستان، و ایشون هم اونجا با این روزنامه همکاری میکنه، جزء در واقع قلم به مزدهای کلاسیک آقای علیرضا نوری‌زاده، واقعا یک کلاسیک به اصطلاح قلم اجاره‌ایه. ولی به هر حال آقای اوباما هم یه مصاحبه با همین روزنامه داشته که بخش‌هایش رو برای عزیزان میخونم که مربوط میشه به همین مذاکرات. بعدش میخوام یه بحثی رو آغاز بکنم که امیدوارم عزیزان در این بحث شرکت بکنن. یک سلسله اتفاقات داره میفته که دائم ما باید فکر کنیم که جهان به کدام سو میرود. در شرق یک سلسله اتفاقات داره میفته و در غرب یک سلسله اتفاقات دیگه. دو تا مقاله از دو نفر امریکایی، واقعا به تمام معنا امریکایی، هر دوشون در واقع می شود گفت واسپ یا وایت امریکن انگلو ساکسون امریکن، اصلا یکی پال کریگ رابرتس یه سلسله مقاله می نویسه که من از بخش هایی از نوشته های پال کریگ رابرتس رو خواهم آورد که معاون وزارت خزانه داری در زمان بارها، من اسم ازش بردم، معاون وزارت خزانه داری امریکا در زمان ریگان بوده و در حقیقت بنیانگذار اقتصاد ریگانامیک بود و هنوز هم اعتقاد داره که اون اقتصاد درست بوده و ریگان درست عمل کرده. با همه اینها در سالهای اخیر در برابر نئوکنسرواتیو ها، برای خودش یک کنسرواتیوه یعنی محافظه‌کاره، در برابر نئوکنسرواتیو ها یا محافظه‌کاران نو ایستاده و از درون سیستم واقعا سیستم رو مثل کف دستش میشناسه و داره صحبت میکنه. یکی دیگه هم ویلیام انگدال که اونم از امریکایی‌های اصیله که سالها سالان در آلمان زندگی میکنه و اوضاع جهانی رو یکی از مفسرین و تحلیلگرای مثلا در سطح جهانیه، هم در امریکا امریکاییه که عمرش در امریکا و هم الان از هر دوی اینا میخوام نقل قولهایی بیارم و بعد اخباری رو که ذکر خواهم کرد، لیست به اصطلاح وقایعی که در هفته گذشته اتفاق افتاده، اینا رو بغل هم بذاریم و ببینیم که جهان به کدام سو می‌رود. آیا نقاط امید، نقاط روشن و به قول معروف یک نور امیدی در ته این تونل تاریک وحشتناک دیده میشه یا نمیشه؟ که به نظر من دیده میشه. بنابراین اون بحث رو و بالاخره اگه برسیم میخوام پاسخ به پرسش های بینندگان رو ادامه بدم، چون اونم در واقع دنباله همین بحث هاست. بنابراین ابتدای گزارش مالی. عزیزان انجمن گلبانی در مجموع 190 دلار کمک کردن به برنامه. از مریلند ویت لاف 200 دلار رسیده. از سانتا آنا در مجموع 250 دلار. از اپل ولی در کالیفرنیا 50 دلار. از تورنتو در کانادا 100 دلار کانادا. از فینیکس آریزونا 50 دلار. از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا کانادا 50 دلار کانادا. شهر واشنگتن عزیزی 10 دلار فرستادن. از نیوبری پارک در کالیفرنیا 25 دلار. از ادمنتون در آلبرتا در کانادا که اخیراً در اونجا انتخاباتی شد و یه نیروهای ترقی‌خواه، این از اون ایالت‌های محافظه‌کار دستراسی در کانادا است، ولی اخیراً یک نفر به اصطلاح حزب دموکرات نو در اونجا برنده شد. حالا راجع به اونم صحبت می‌کنم که اینا واقعاً نور امیده، برای اینکه آلبرتا جزء به اصطلاح ایالت‌های نفتخیزه و تمام این ضربات سنگینی که واقعاً به محیط زیست اینا میخوان بزنن، این خانم ترقی خواه که به اصطلاح انتخاب شد در ایالت آلبرتا میتونه کمک بکنه که جلوی این ضایعات گرفته بشه. به هر حال از ادمنتون آلبرتا عزیزی 30 دلار فرستادن. از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار و از ایتالیا عزیزان در مجموع 500 یورو فرستادن. بنابراین میرم روی اخبار ایران. ابتدا بخشهایی از مقاله گاردین رو برای عزیزان، عنوان مقاله هست یک تصادف مهلک، که ما میدونیم کدوم تصادف رو داره میگه، چگونه خشم مردم نسبت به ثروتمندترین ها رو برانگیخت. در آخرین آمار سازمان ملل در مورد توسعه، ایران در سال 2013 از جهت برابری یا عدالت اجتماعی میان 136 کشور رتبه 68 رو داشته، یعنی نابرابری اجتماعی در این حد. اما این واقعیت بازم عین چیز رو نشون نمیده. اما به قول روزنامه ابرار اقتصادی، این آمار مربوط به 2012 یعنی قبل از تحریم‌های سخت اخیر و کاهش یارانه‌ها که اسمشو گذاشتن هدفمندی یارانه‌ها که می‌خوان بالاخره قطع بکنن. در گزارش بعدی سازمان ملل آمار نابرابری بسیار شدیدتر خواهد بود. حسین راخفرد استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء میزان خط فقر در شهرهای بزرگ رو 2.5 میلیون تومان در ماه محاسبه کرده. حداقل دستمزد کارگرها رو آقای علی ربیعی چقدر تعیین کرده؟ 720 هزار تومان، یعنی حتی یک سوم خط فقر و حدودا یک سوم خط فقر. این در درجه اول به خاطر تورمه. گزارش خبر آنلاین میزان تورم کالاها رو 40%، تورم اجاره منزل 125%، پایین افتادن ارزش ریال 113% و نرخ بیکاری 25%. در عرض 8 سال گذشته اجاره منزل 370% رشد داشته. یعنی تقریبا 4 برابر شده. بعد خبرنگار با یکی از راننده های تاکسی میشینه تو تاکسی و با راننده صحبت میکنه. سعید راننده تاکسی که پیراهن سیاه به تن دارد و تحریشش رو هم نتراشیده که نشانه طرفداری از رژیمه، کسایی که تحریشای چیز دارن و پیراهن سفید میپوشن، به خبرنگار میگوید من به مدت 7 سال در جنگ ایران و عراق جنگیدم و قطعه ای از ترکش گلوله در شونمه، هنوز به اصطلاح معالجه نشده. بیماری دستگاه گوارش دارم به خاطر سلاح‌های شیمیایی که به کار رفت و در نتیجه سکته قلبی هم دچار شدم. او سپس توقف میکنه، یک کیسه پلاستیکی رو از داشبورد بیرون میکشه و میگه همه روزه باید از این قرص ها بخورم، یعنی در حقیقت کیسه پلاستیک پر از قرصه. موجود بیچارهی مثل من از دم صبح تا نیمه شب باید کار کنم و آن وقت تمام ثروت ها به دست مشتی زالو صفت و دوست میرسد. هیچ کس از من نمیپرسد حالت چطور است، هیچ مریضی یا ناراحتی داری؟ این زندگی من و هزاران هزار انسان دیگر از مردم ایرانه. بعد راننده تاکسی به خبرنگار میگه که اینان بیعت هاشمه رو داره میگه، اینان ما را فریب دادن، این حرامزاده های کثیف ما را تحریک کردن که برای اسلام و ایران بجنگیم، ما هم جوانیمان را در این راه گذاشتیم. بعد سعید مسافری را در خیابان گذرا پیاده میکنه و به طرف میدان ولیعصر میرانه و ادامه میده بددهنی مرا ببخشید، دل پری دارم، من مسافرهایی از فرمانیه، زعفرانیه، بالای جردن و خیابان فرشته دارم، آنجاها دنیای دیگری است، تو گویی که آنجاها به کلی از این شهر جداست، باورم نمی شود که اینها که دنیای اینها فقط در چند کیلومتری دنیای بقیه ما هست. این قلب مرا می آزارد، یکی دنیای ما هست پر از رنج و عذاب و مسافرانی که برای چند تومان دعوا را می اندازن و آن هم دنیای آنها. بعد میگه که من محکوم شدم همه ی روز شاهد چنین وضعی باشم، برای که دائم باید برونه، هم ثروتمندا رو باید چیز بده و هم فقرا رو، من محکوم شدم خاطره ی انقلاب را با خود حمل کنم، چطور اینا فریبشون دارن، به خدا قسم که این یک بی‌عدالتی وحشتناک است. به نظر من مقاله از این جهت مهمه که اینا شواهدیه که نشون میده چطور مردم سطح خودشون رو از این حکومت دارن جدا میکنن. این کسی که در جنگ 7 سال جنگیده، هنوز پیرهن سیاه میپوشه، هنوز تحریش میذاره و یه زمانی از طرفدارای سرسخت این رژیم بوده. انقلابات اینطور آغاز میشه، نه لزوماً خشونتبار، بلکه حرکت مردم، که حالا گزارش دیگه رو طی نامه‌ای که اومده از برای عزیزان میخونم که ببینیم در ایران واقعا چی داره میگذره. رئیس جمهور صحبت از رشد 14% اقتصاد، کاهش 25% تورم و خروج از رکود میکنه آقای روحانی، در حالی که قیمت‌ها کماکان به سیر صعودشون ادامه میدن و سفره مردم خالیتر و خالیتر می شود و منابع کار و تولید و درآمد همچنان به طرف رکود پیش می رود. فراز بازرگانی کماکان منفی است و روند نزولی صادرات غیر نفتی همچنان ادامه دارد و مطابق برآورد آمار رسمی مرکز آمار و نیز گزارش گمرک جمهوری اسلامی 80% از واردات مربوط به کالاهای مصرفی است. همین دلیلی که نویسنده با خشم میگه دولت ضد کارگری و ضد ملی روحانی برای گذار از شرایط دشوار به نجات حکومت دست به هر کاری میزند. وزیر امور خارجه‌اش پشت تریبیونی که دنیا با آن دقیق است به راحتی آب خوردن میگوید که ایران کسی را به خاطر عقیده‌اش یا روزنامه‌نگاری زندانی نمی‌کند و نکرده است، در صورتی که از این منظر برابر آمارهای جهانی زندان‌های ایران مقام اول را دارا هستند. بعد از ترکیه، ترکیه اول الان در جهان. همین روزهای اخیر قبل از 11 اردیبهشت چهار فعال کارگر را صرفاً به خاطر تدارک دیدن جشن روز کارگر که از حقوق حقه کارگران است. فقط یک حکومت فاشیستی و ضد مردمی و ضد انسانی میتونه. آقای محمود صالحی، آقای اسماعیل، عثمان اسماعیلی، پدرام نصراللهی را اینا در کردستان دستگیر کردن و از سندیکای کارگران آقای ابراهیم مددی و داوود رضوی را. آقای جعفر عظیم‌زاده را هم احضارش کردن، حالا اونو فعلا زندان نبردن ولی احضار رو بازجوییش کردن. چقدر کودکان از شیرخوار گرفت تا زیر 4 سال هر طبعه که بوز میخوام همین روزهای اخیر قبل از 4 فعال کارگری رو چیز و هنوز در بند و کماکان در زندان هستن اینایی که اسم بردن. چقدر کودکان از شیرخوار گرفت تا زیر 4 سال و همراه مادرانشون فقط به جرم اقلیت دینی به ویژه مادران بهایی در زندان باشن. وزیر کار امنیتیش علی ربیعی خبر از طرح برد برد میان کارگران و کارفرما طوری که به نفع طرفین است و مانع قراردادهای سفید امضا شده و امنیت شغلی کارگران را در بر میگیرد میدهد، در حالی که برابر اصلاحیه جدید قانون کار که من هفته گذشته عرض کردم که ماده 7 رو 2 تفسیره بهش اضافه کردن، من اشتباه گفتم قانون اساسی، قانون کار 2 تفسیره بهش اضافه کردن که در راستای منافع سرمایه‌داران داخلی و خارجی است و حق شانه‌زنی رو از کارگران گرفته و اخراج کارگران رو به کارفرما تفویض کرده است. این 2 تفسیره رو اضافه کردن به قانون کار. این چگونه امنیت شغلی است که آقای وزیر کار تعریف کرده است که البته مورد اعتراض شدید کارگران قرار و در سطح گستره دست به اعتصاب و تجمعات اعتراضی زدن و دولت از حراس اینکه تجمعات و اعتراضات جنبش کارگری میتواند گسترده و سراسری گردد تا کنون نتوانست قانون اصلاحیه که وفق مقررات البته صندوق بین المللی پوله به طور تمام و کمال به مرحله اجرا درآورد. علی طیب نیا اینم یه وزیر دیگه شون حالا قراره 4 از وزرا رو عوض بکنن از جمله وزیر کار رو اینطور که معلومه و وزیر کشور رو. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی 10 اسفند 93 در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا که چرا 42% از کل تولید ناخالص داخلی معاف از مالیات است، آقای واعظ تبسی میلیاردر و آقازاده هاش چه زندگی هایی دارن؟ اون مالیات میپردازه؟ بنیادها مالیات میپردازن؟ میگه که قوانین مالیاتی ما بخش عمده از فعالیت اقتصادی را از مالیات معاف کرده است. اینا فعالیت اقتصادی یا رانتخاریه. بسیاری از این معافیت ها در تحقق هدف خود که تقویت تولید است موفق نبودن، چون بخش عمده از فعالیت های اقتصادی یعنی گردش پول و کالا و ختم به صورت کنان یا همون اقتصاد در سایه است و سایر قضایا. فرصت نیست که من همه اینا رو بخونم برای اینکه مطالب زیاده و فرصت نیست. بعد این عزیز در پایان نامش میگه در نتیجه سیاست های ضد کارگری و ضد ملی و مردمی رژیم، اعتصابات، اعتراضات، تجمعات و جنبش های پراکنده کارگران، معلمان، پرستاران، دانش آموزان، دانشجویان و مردم گرچه به صورت تدافعی و پراکنده است، الان هم تدافعیه هم پراکنده است ولی تداوم دارد و در سطوح مختلف با هوشیاری مقاومت می کنند و نشان دادند که روند حاکم را بر نمیتابم و دیری نخواهد گذشت که متحد و شکل و سراسری به هم پیوند خواهند خورد. این دو تا خبر رو که میخواستم از ایران، ولی در این حال در رابطه با مسئله اتمی دلم میخواد بخشی از مصاحبه ای رو که اوباما با شرق الاوسط داشته برای عزیزان بخونم که ببینید در این دنیا چی داره میگذره. ما میگیم که آخونده قابل اعتماد نیستن، ولی ببینید این طرف تا چه اندازه قابل اعتماده. این در 12 ماه می این مصاحبه رو کرده. به روزنامه میگه که ایران بانی و حامی تروریسم است، هم در نطق سازمان مللش هم همین چند ماه پیش ایران رو کاملا از چیز تروریستی و حامی تروریست و بانی تروریست کاملا بیرون آورده بود. حالا جلوی این شیوخ عرب که اومدن در چهارشنبه و پنجشنبه باهاشون نشسته و خوشو بش کرده، ببینید چجوری صحبت، یعنی به حساب شرق و وسط قبل از اینکه اونا بیان این صحبت ها رو کرده برای اینکه دلشون رو به دست بیاره. این شیوخ مرتجع ضد انسان. بنابراین ایران بانی و حامی تروریسمه. چرا؟ چون به رژیم اسد کمک میکنه، به حزب الله در لبنان و به حماس در غزه کمک میکنه و به حوثی ها در یمن کمک میکنه، خودشون هیچ. بنابراین دلواپسی و نگرانی کشورهای منطقه در مورد فعالیت های ایران درست است. ناراحت باید باشن، باید به اسلام مسلح بشن، ما باید مسلحشون، به ویژه حمایت از طرفداران خشونت بارش بار ایران در خاک کشورهای دیگر. خودشون هیچ تروریستی رو تربیت نکردن، خودشون حمله ضد بشری به هم عراق، هم افغانستان، هم سومالی، هم پاکستان، هم یمن نکردن. اوباما در روزنامه شرق اوسط میگوید ما در برابر دیگر کارهای خطرناک ایران هوشیاری خود را حفظ کرده ایم. ما کوشیده ایم به خاطر حمایت ایران از تروریست. اینو میخواستم به عزیزان عرض بکنم که حتی اگر این قرارداد امضا بشه، ما کوشیده ایم به خاطر حمایت ایران از تروریسم و برنامه موشکیش. اینا رو میخواستن توی قرارداد بیارن ولی کنار گذاشته شدن به قرار معلوم، ولی دوباره اینا رو ورده تو میدون. حتی اگر امضا بشه در مورد مسائل اتمی، یکی مسئله حمایت ایران از تروریسم و یکی مسئله موشکیش، هر شود که سخت در این تحریم ها را علیه ایران برقرار کرده و حفظ می کنیم و به این تحریم ها در آینده نیست و ادامه این تحریم ها در آینده نیست ادامه خواهد داشت، حتی اگر به یک قرارداد اتمی با ایران دست یابیم. یعنی حتی اگر مسئله اتمی که عملا به اصطلاح ایران برنامه اتمیش رو عملا داره بر می چینه و خطر مثلا بمب چیز بود به صفر هم بوده و هم هست، ولی حالا مسائل دیگر رو میاره تو میدون. یکی مسئله حمایت از تروریسم که خودشون هیچ از تروریسم بهش حمایت نمی کنن، یا دوستانشون حسابت عربستان و قطر و امارات و امثال هم، ولی این ایرانه که چیز میکنه و در نتیجه باید تحریم ها ادامه پیدا بکنه حتی اگر قرارداد امضا بشه. امریکا هوشیاری خود علیه ایران را با حفظ قدرت نظامی در منطقه و کمک به کشورهای منطقه برای دفاع علیه تهاجم ایران حفظ خواهد کرد. اوباما گفته چند هفته پیش خود را اوباما در این حال، اینا رو من از نیویورک تایمز 12 مه برای عزیزان دارم نقل قول میکنم، این دیگه روزنامه خودشونه نیویورک تایمز. اوباما گفته چند هفته پیش خود در مورد جوانان عربستان را که راهی جز پیوستن و القاعده ندارند را نیز پس گرفت. حالا ببینید آیا واقعا به یک چنین افرادی مثل اوباما میشد اعتماد کرد؟ میشه یک لحظه به اینا اعتماد کرد؟ اگه عزیزان یادشون باشه من از نیویورک تایمز در مصاحبه‌ای که داشت گفته بود فکر میکنم بزرگترین خطری که عربستان با آن روبروست حمله ایران نیست، بلکه نارضایتی در درون کشور خودشان است. و بعد میگه یادآوری چنین چیزهایی بسیار سخته که باشون مطرح بکنم، اما این بحث باید مطرح بشه. بعد در عرصبت که پس از پایان گرد همایی که دو روز یعنی چهارشنبه و پنجشنبه گذشته با اینا گرد همایی داشته و اعلامیه بیرون دادن، اوباما میگه که بگذار تأکید کنم که ایالات متحده به تعهدات خود پابند است در کمک به این شیوخ جنوب خلیج فارس. ایالات متحده پشتیبان اعضای شورای همکاری خلیج یعنی شرکای دولت امریکا در برابر حمله خارجی منظورش ایران و همکاری با اونها رو عمق خواهد بخشید. این یکی از اون چیزایی که واقعا باید در نظر بگیریم که دوستان واقعی امریکا کیان و تمام این مذاکراتی رو که با ایران کرده آیا واقعا باعث این میشه که این تحریم ها برداشته بشن؟ به نظر نمیرسه. بنابراین میخواستم برم روی مسئله‌ای که با عزیزان میخواستم مطرح بکنم و اونم اینه که در دنیا چی داره میگذره و به کدام سو داره میره. من لیست در واقع لیستی رو میخوام برای عزیزان بخونم که در هفته گذشته چه اتفاقاتی افتاده. تا بعد مقاله پال کریگ رابرت رو برای عزیزان میخونم. میدونیم که هفته گذشته سیمور هرش مقاله مفصلی در عرصه‌ای که فکر میکنم مجله نیویورکش که معمولا مقالاتش اونجا میاد و یادی در یکی از مجلات چیز که جریان کشته شدن بن لادن رو که اینا چطور به اصطلاح به مردم دنیا نشون دادن و به مردم امریکا عزیزان به یاد بیارن که همشون رو نشون داد از جمله اوباما توی اتاق نشستن و دارن مشاهده میکنن که چطور این یک کرزنهای امریکایی به اون ساختمون حمله کردن و چطور اسامه بن لادن رو کشتن و گفتن که آره ما بدون اینکه از پاکستان اجازه بگیریم خود ما رفتیم و کشتیمشو و بعدم جسدشو به دریا انداختیم. انسان سیمور هرش کاملا این بحث اینا رو در اثر تحقیقاتی که کرده، ما میدونیم سیمور هرش یکی از بسیار گزارشگران واقعا محقق، همینجوری صحبت نمی کنه و اینکه افرادی داره توی ارتش، توی CIA، توی دولت امریکا که با اینا میره به صحبت میکنه و اسمشون رو هم افشا نمیکنه، ولی حقایق رو دارن بهش میگن که به هیچ وجه این بدون خبر پاکستان نبوده، بلکه پاکستان کاملا خبر داشته. اسامه بن لادن رو با پول عربستان اونجا در حقیقت در این ساختمون حبس کرده بوده و بعد با اجازه پاکستان اینا رفتن و به اصطلاح اسامه بن لادن به هیچ وجه مسلح نبوده، در حقیقت اونجا اعدامش کردن و هیچ معلوم نیست که جسدش رو چیکار کردن، آیا به دریا انداختن یا چه بسره. یعنی کاملا گفته های دولت امریکا و اوباما رو زیر سوال میبره که مسئله اعتماد که مردم امریکا، مردم جهان تا چه اندازه میتونن به گفته های رئیس جمهور قدرتمندترین قدرت نظامی جهان چقدر میتونن اعتماد بکنن. جریان گرد همایی سران شیخ نشین های جنوب خلیج فارس که 13 و 14 ماه می بوده که عزیزان من اشاره بهش کردم که امریکا در اساس به خاطر اینکه میلیاردها دلار اسلحه به اینا بفروشه خطر ایران رو و تهاجم نظامی ایران رو داره به حساب بزرگ میکنه، فقط به خاطر فروش اسلحه به اختلاف انداختن در حالی که ایران بارها و بارها از این جهت باید گفت هم آقای ظریف بخشن هاشمی رفسنجانی و خود آقای روحانی بارها و بارها پیشنهاد صلح با عربستان کردن، در حالی که ما عربستان میدونیم که به دو نفر از زائرین اونجا چطور تجاوز کردن و چه به اصطلاح چهره ای از خودشون نشون دادن و بعد از اینکه این ملک سلمان اومده چه چهره ای فاشیستی تر و دستراسی تری از خودش نشون داد و تمام کوششیشون رو میکنن که این توافق هم امضا نشه. یکی از دلایلی که این جنایت ها رو دارن و کشتار رو در یمن دارن میکنن به خاطر اینه. سوم، جریان تصادف و خارج شدن قطار از ریل در فیلادلفیا. من راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که فقط همینجا به عزیزان اشاره بکنم. همه اینا رو باید گذاشت در یک کانتکست یا یک متنی تا به یک نتیجه گیری برسیم. بودجه دولت امریکا برای سیستم قطار در امریکا برای سال آینده 1.4 میلیارد دلاره. چین 128 میلیارد دلاره. یعنی واقعا سیستم قطار در امریکا مال 100 سال پیشه. یعنی در حقیقت این تصادف که باعث شد 8 نفر کشته بشن و بیش از 200 نفر زخمی بشن در واقع نشون داد که واقعا سیستم قطار در امریکا مال 100 سال پیشه. عزیزان اگه به صحبت‌ها این اهمیت داره که جهان به کدام سو می‌رود. یعنی فقط قطار نیست. فرضاً اینا گزارش نمیدن که در همین لس آنجلس چند بار لوله‌های عظیم آب میترکه و میلیون‌ها گالون آب، در حالی که در الان در ایالت کالیفرنیا ما خشکسالی داریم و آب رو هم قانونی گذروند آقای براون که به استاندار اینجاست که مردم کمتر آب مصرف بکنند. از جمله من ورزشگاهی رو که میرم در واقع YMCA دوشش طوریه که اصلا آدم بدنش رو به سختی میتونه بشوره، اینقدر به اصطلاح کمش کردن آب رو، یعنی اینقدر زور هیچ رو زور نداره. در حالی که حالا برای شرکت های نفتی که میلیون ها گالون آب مصرف میکنن برای فرکینگ، یعنی به اصطلاح این تکنیک های جدید، اونا هیچ اشکالی نداره. مزارع انگور برای تولید شراب هیچ اونا محدودیتی ندارن و گاوداری ها که به خاطر هر کیلو گوشت گاو در حقیقت صدها گالون آب مصرف میشه محدودیت ندارن، در حالی که برای مردم چرا محدودیت دارن. از جمله برای همین ورزشگاهی که به اصطلاح بالاخره بعد از ورزش آدم باید یه دوش بگیره، آدم حتی به سختی میتونه بدنش رو بشوره. بگذاریم، میخوام عرض بکنم همه اینها اهمیت داره که در این جهان چی داره میگذره و در امریکا چی داره میگذره. جریان دیدار نرندرا مودی از رئیس جمهور هند از چین در 13 و 14 و 15 به مدت 3 روز. حالا من صحبت خواهم کرد که به طور کلی هند، چین و روسیه یعنی 3 تا تمدن عظیم به اصطلاح چند هزار ساله دارن به هم نزدیک میشن و نظر خود من اینه که اینا یک تمدن جدید دارن به وجود میارن که میخوام در بحثی که دلم میخواد عزیزان شرکت بکنن، این تمدن که داره قد علم میکنه، کمر راست میکنه، بعد از 500 سال که کمرش خورد شده بوده به ویژه از قرن 19 به بعد که اروپایی ها اومدن چین رو، هند رو از پا در بردن و بعد روسیه بعد از فروپاشی شوروی از پا در اومد و بعدش داره کمر راست میکنه، این ستا دارن یه تمدن جدید به نظر من به وجود میارن که با تمدن غرب فرق میکنه، که حالا خواهم گفت که از 500 سال پیش تا به امروز تمدن غرب چطور به وجود اومده و این تمدن جدید که داره پا میگیره چه فرهنگی داره، چه تاریخی داره و چه زندگی داره. به کلی فرق میکنه فرضاً با تمدن هم اروپا و به ویژه با امریکا، یعنی به اصطلاح امریکای شمالی به ویژه. هر چود که سومین خبر عبارت از اینه که 30 سال پیش چطور پلیس فیلادلفیا یک بخش از شهر فیلادلفیا رو با بمب نابود کرد و صدها خونه رو به آتش کشید به خاطر جنبش موو، یعنی جنبش مال بخشی از سیاه پوستان بود که با بمب اینا رو نابود کرد و در حدود 11 نفر رو که کشت 5 یا 6 نفرشون فقط اطفال بودند، یعنی زن و بچه رو کشتن با بمب و آتش نشانی هم نیومد که آتش رو خاموش بکنن تا تمام این خونه ها نابود بشه. این بسیار مهمه که اینا موقعی که تصمیم میگیرن یک اپوزیسیون رو که ممکنه خطری براشون ایجاد بکنه با بمب و با مسلسل میرن و مردم که میخواستن فرار بکنن پلیس با مسلسل بهشون فیز کرده، تهدیدشون کرده که برگردن و در آتش بسوزن. در 13 ماه می 1985، یعنی 30 سالش رو همین هفته ای که گذشت گرفتن که من جز خررا آوردم. ولی از اون مهمتر که میبایست اول ازش اسمی بردم، مراسم رژه 9 ماه می در مسکو بوده. در این رابطه ویلیام انگدال که در این رژه شرکت کرده مقاله نوشته که من بخش هایش رو برای عزیزان میخونم که موقعی که من صحبت از یه تمدن جدید میکنم باید ما ببینیم که واقعا اینطور هست یا نیست. علت این که اینا رو من باز میکنم، الان بخشی از روشنفکرهای ایران و به جوانای ایران این حرفا اصلا براشون فقط به اصطلاح حاضرن سرسپردگی و نوکری امریکا رو به پذیرن و پذیرفتن. واقعا حتی اونایی که در جنبش سبز بخشیشون شرکت کرده بودن و همون شعارهای معروف رو میدادن، نه غزه نه لبنان، جانم فدای اسرائیل و مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. در حقیقت میشود گفته که از خیانتهای عظیم جمهوری اسلامی همین قضیه بوده که بخش قابل توجهی از روشنفکرها و جوانای ایرانی رو به جایی رسونده که نوکری و سرسپردگی کامل امپریالیسم رو بپذیرند. در اینکه این رژیم سرکوبگر و ضد انسان و آدمخوار روز و شب مشغول به اصطلاح در این حال که زیرزیرکی با امپریالیسم صهیونی رابطه داره، از اول داشته، از زمان خود خمینی، ولی دائم شعار ضد امپریالیسم میده. در اینکه مردم میگن پس این به اصطلاح امریکا باید بهشت برین باشه. اخیرا من عزیزی داشتم که استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه از ایران برگشته، میگه که من با بعضی از این جوان ها موقعی که بهشون میگم در امریکا 50 میلیون زیر خط فقرن، میگه بابا برو پی کارت، تو اصلا چی میدونی؟ استاد بازنشسته اقتصاد ما میدونی؟ این کاملا تحت تاثیر صدای امریکا و بی‌بی‌سی و ایران و رادیو فردا، یعنی رسال تمام چیزهای CIA تحت تاثیر اونا و به حرفای ما میخندم. یعنی کسایی که 30-40 سال تو امریکا زندگی کردن براشون قابل قبول نیست که ما بهشون بگیم فرزن 93 میلیون مردم سن کار بیرون از بازار کارن در امریکا و 50 میلیون زیر خط فقر و مجبورن به حساب کوپن غذایی بگیرن. وضعیت پزشکی، حالا من زیر ساخت ها رو دارم صحبت می کنم که امریکا چه تریلیون دلارهایی خرج نابودی کشورهای دیگه می کنه، افغانستان، عراق، که این دوتا لاعقل، حالا جوزف استیگلیتز میگه که 5 تریلیون، ولی بگیم 3 تریلیون دلار. در امریکا من اینجا گفتم که 7000 پل احتیاج به تعمیر دارن، 70000، من اشتباه کردم، یه صفرشو انداختم، 70000 پل در امریکا احتیاج به تعمیر دارن. جاده همان 60-70 سال پیشن. هر شبت که همینطور که گفتم لوله های گاز، لوله های آب، مدارس، زیر ساخت های واقعی، این تریلیون ها دلار به جای اینکه صرف تخریب و نابودی کشورهای دیگه بشه، صرف خرید اسلحه بشه، صرف 1.2 تریلیون دلار مخارج نظامی در سال بشه، میتونن زیر ساختها رو درست بکنن، میتونن سیستم قطار رو در ژاپن، در چین، در اروپا. الان این قطاری که از ریل خارج شده داشته 100 مایل در ساعت میرفته و خارج شده که بر سر یه پیچ که میبایست دستگاهایی هست که تشخیص میده که سر پیچ به طور اتوماتیک در حقیقت سرعت کم میکنه. این دستگاه رو نداشتن. دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه میخوان قطار رو انتراک رو که به اصطلاح نیمه دولتیه یا دولتیه داغونش بکنن، برای اینکه خصوصیش بکنن. همینطور که پستخونه رو در امریکا میخوان داغونش بکنن برای اینکه خصوصی بشه، مثل فدکس بشه یا مثل یو پی اس بشه، که نه سرویسی به مردم میدن و قیمتاشون هم 2 یا 3 برابره، در حالی که پستخونه واقعا سرویس به مردم میده. آدم میره و اونجا با کسی صحبت میکنه، کلی به مردم خدمات بسا اجتماعی میده، میخوان از بینش ببرن. همینطور که در انگلیس و در کانادا برنامه شون اینه که اینا رو خصوصی بکنن. عرض شود که در مراسم 9 ماه می، حالا صحبتش رو خواهم کرد که یک واقعی تاریخی بوده. از چه جهت؟ از جهت این که فقط میلیون ها مردم روسیه در اونجا شرکت نکردن، 11 کشور نیروهای نظامیشون شرکت کردن، از جمله چین و هند. این معنای تاریخی عظیمی داره واقعا. یعنی هند، چین و روسیه دست اتحاد که به هم بدن، برای اینکه روسیه و چین مخصوصا در زمان شوروی سابق رابطه جالبی نداشتن، همینطور که بارها من عرض کردم لشکرکشی کرده بودن به مرز همدیگه و در آستانه جنگ علیه یکدیگر بودن، و به برکت سیاست های امریکا الان یک اتحاد استراتژیک، نه تنها اقتصادی بلکه سیاسی، نه تنها سیاسی بلکه نظامی، بین روسیه و چین به وجود اومده. و به تدریج با این مسافرتی که مودی با اونجا کرده به چین، اختلافات بین چین و هند هم که سالهای سال به امریکا اکثر، باید مقاله نیویورک تایمز رو راجع به همین مسافرت نرنجا مودی به چین بخونه که ببینه با چه حسادتی به این قضیه، و دائم موارد اختلاف مرزیشون رو مطرح میکنه و غیره. و در حالی که این آقای نرنجا مودی که هم به اصطلاح رئیس جمهور چین در شهر سیان اتفاقا ازش دید کرده، که شهر سیان واقعا یه شهر تاریخی عجیبه واقعا، که تاریخ انقلاب چین رو اگه آدم بخونه، واقعی سیان یه واقعی خیلی، و اونجا ازش پذیرایی کرده و تمام مسائل تاریخی و باستانی و فلان اینا رو با هم دیگه مطرح کردن و 24 قرارداد مهم با هم دیگه امضا کردن، و در حقیقت داره دوستی بین چین و هند برقرار میشه و تمام این اختلافات رو دارن کنار میذارن. اهمیت تاریخی و جهانی، موقعی که من صحبت از این میکنم که جهان به کدام سو میرون، بعدش البته چیزهای کمتر مهم. آقای اولاند رفته به کوبا، حالا یه مثلا یه بیزنسمن یا به اصطلاح یه دلال عجیبی شده، از یه طرف میره در چیزای خلیج فارس که بهشون هواپیما و کشتی و اینا بفروشه، از طرف دیگه هم میره به کوبا، که به هر حال البته، ولی شناختن دولت مستقل فلسطین از سوی واتیکان نکته بسیار مهمیه. بعد من چند خبر از غرب، ادامه کشتار در یمن، ادامه کشتار در سوریه، ادامه کشتار در عراق، ادامه کشتار در افغانستان، که میگن ما از عراق و افغانستان بیرون اومدیم، یک دروغ بزرگی واقعا. در افغانستان کشتار به طور وحشتناکی ادامه داره، و این آقای اشرف غنی که نشون داده مقاله جالبی در نیویورک تایمز بود که مردم افغانستان آرزوی زمان کارزای رو دارن میکنن. اینقدر این اشرف غنی آدم فوق العاده مرتجع تر، سرسپرده تر و ضد انسان تریه و به عنوان یه دیکتاتور داره الان عمل میکنه. مردم دارن دوباره پناه میبرن به کارزای. اینقدر و دوباره بهشون اجازه داده که نه تنها علاقه ایران نهایی اونجا بمونن و پایگاهاشون را حفظ بکنن، بلکه فعالانه در کشتار مردم افغانستان به اصلا ادامه بدن به کشتار. ادامه کشتار در لیبی، ببینید در لیبی چه بر سره و دیگر کشورهای افریقایی که کشتار در همه اونا، در نیجریه، در سایر کشورها. بعد میخوام اشاره ای بکنم به مسافرت جان کری به سوچی که در 12 ماه می. در این زمینه دلم میخواد که عزیزان بدونن که به اصطلاح چی داره میگذره. جان کری همینجوری اوباما نمیفرستتش که با پوتین و لاوروف ملاقات بکنه در شهر سوچی. همین امروز نیویورک تایمز مقاله مفصلی داره که چطور امریکا در ایزوله کردن یا منزوی کردن روسیه با شکست کامل روبرو شده. هم فقط رؤوسشو میگه که نیویورک تایمز همین امروز 16 مه روسیه رو از گروه 8 کنار گذاشتن، تمام کمک‌های مالی و نظامی و سیاسی، تحریم‌های اقتصادی شدید علیه روسیه برقرار کردن، تمام کمک‌های مالی و نظامی و سیاسی را به کودتاچیان اوکراین دادن. ولی یه چیز رو اشاره نمی‌کنه نیویورک که به دستور امریکا و به همکاری با امریکا و عربستان قیمت نفت رو به طور وحشتناکی آوردن پایین، به حدود 45 دلار رسوندنش که هم ایران رو، هم روسیه رو و هم ونزوئلا رو از پا در بیارن. در این کار نه تنها موفق نشدن، با شکست کامل روبرو شدن. روبر که در واقع در دسامبر 2014 به طور عظیمی یک بار سقوط کرد، الان طوری بالا اومده در حدود 20-30% به ارزشش اضافه شده که رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه که یه خانم واقعا نابغه باید گفت، از روس هم نیست، از مناطق دور افتاده یه اورال، مثل وزیر دفاعشون که من نمیدونستم، یک مغول بوداییه شویگو مثل وزیر دفاعشون. ولی این خانم شروع کرده به خریدن دلار برای اینکه قیمت روبل از اون بالا دیگه بیشتر بالا نره. یعنی اینقدر داره قیمت روبل و ارزش روبل داره میره بالا. بورس سهام مسکو در حدود 30-35% در عرض چند ماه 2015 رفته بالا. یعنی تمام این تحریم‌های اقتصادی نه تنها به ضرر مسکو تمام نشد، به ضرر به روسیه تمام نشد، بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی رو ضربات شدیدی بهشون وارد کرد. بورس اوباما با فرستادن جان کری به سوچی اذعان دارد. اینو نیویورک تایمز داره میگه که نتوانست فدراسیون روسیه را ایزوله بکنید. بنابراین ولی از طرف دیگه گرد همایی وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در ترکیه، در شهر آنتالیا در ترکیه 14 و 15 ماه می، یعنی 2 روز پیش، که ببینید چه برنامه های ضد انسانی و ضد بشری دارن. حالا در این زمینه میخواستم 2 مقاله رو بخونم و بعد به یه نتیجه گیری برسیم. یکی مربوط به که توسط پال کریگ رابرتس نوشته شده در Information Clearing House 11 ماه می اومده. میگه که رویدادهای تعیین کننده دوران اخیر عبارتند از در واقع 25 سال اخیر: فروپاشی شوروی 90-91، واقعه 11 سپتامبر 10 سال بعدش، جهانی شدن یا گلوبالایزیشن که البته از زمان ریگان آغاز شده بود و فرستادن مشاغل امریکا به خارج، که پال کریگ رابرتز خیلی روی این مسئله تکیه داره که به اصطلاح این چه ضرباتی به اقتصاد امریکا زده، و مقررات زدائی یا دی رگولیشن از فعالیت های مالی که ما میدونیم در زمان کلینتون صورت گرفت و در حقیقت قانون گلاس ستیگل که در زمان روزولت برقرار شده بود که بانک تجاری رو حسابش رو از بانک های سرمایه گذاری جدا می کرد، یکی اینوستمنت بانک یکی کمرشیال بانک، اینا باید وظایفشون از هم جدا باشه. قانون گلاس ستیگل یک بسیار فایر وال، به قول خودشون یک دیوار آتشین بین این دوتا، در زمان کلینتون و به دستور وزیر چیزش که در حقیقت کلینتون رو سر کار آورد، رابرت روبین، این قانون رو برداشتن که در واقع آغاز تمام به اصطلاح عملیاتی شد که این بانک ها انجام دادند و باعث سقوط بورس سهام در 2007-2008 شد و تمام به اصطلاح رکود وحشتناک و عظیمی که به وجود اومد در حقیقت آغازش از زمان کلینتون بنیاد این قضیه گذاشته شد. بنابراین میگه که مقررات زدائی از فعالیت‌های مالی که پایه‌های مشکلات سیاست خارجی و اقتصاد را باید در این رویدادها جستجو کرد. بعد نظر خودش رو، ایالات متحده همیشه نظر خوب و مثبتی نسبت به خود داشته، اما با فروپاشی شوروی تکبر و از خود راضی بودنش به اوج تازه‌ای رسید. ما یعنی امریکا شد، ما شدیم ملت استثنایی exceptional، ما شدیم کشور اجتناب ناپذیر و کشوری که تاریخ آن را برگزیده تا بر جهان مسلط باشد. اینا چیزای تازه‌ای نیست عزیزان. دو تا تئوری هست، حالا بعضی ها میگن که اینا ایدئولوژی ندارن، عرشبت که یکی ایدئولوژی وایت بردن که زمانی که امریکا 1898 به فیلیپین حمله میکنه، یکی از شعرهای معروف انگلیس شعر میمیسه زیر عنوان وایت بردن، یعنی قوم سفید اروپایی خداوند یک مأموریتی به دوشش گذاشته که باید سایر مردم رو آدمشون بکنه، نجاتشون بده، تمدن بهشون چیز بکنه، و در این جنگ امریکا فقط 600 هزار نفر از مردم فیلیپین رو قتل عام کرد. از این طریق در حقیقت موقعی که اومدن بومیان امریکا رو هم به نابودی کشیدن، و این یکی از به اصطلاح پایه‌های در حقیقت تئوریشون بود، وایت بردن، یعنی به اصطلاح خداوند اینها رو مأمور کرده که سایر اقوام رو در حقیقت متمدن بکنن. و یکی هم منیفست دستنی، یعنی سرنوشت محتوم. این دوتا جزء تئوری ها و ایدئولوژی های جا افتاده در امریکا و به طور کلی در کشورهای انگلوساکسونه که خداوند در حقیقت یک منیفست دستنی، یعنی یک سرنوشت محتوم به دوش و اینا گذاشته که بران به کشورهای دیگه رو درشون تسلط کامل پیدا بکنه. این دکترین یا ایدئولوژی، ایدئولوژی نئوکنسرواتیو ها، که البته به نظر من پال کریگ رابرتز باید بدونه که این فقط ماره نئوکنسرواتیو ها نیست، از همون اواخر قرن 19 که اینا میخواستن برن و بر تمام کشورهای دیگه مسلط بشن بعد از تسلط کامل بر بخش قاره ای اروپا، امریکا بعد شروع کردن، از هایتی گرفته تا کوبا گرفته تا پورتوریکو گرفته بعد فیلیپین. در حقیقت اون موقع این مسئله منیفست دستنی و چیز مطرح بوده، حتی از زمان به اصطلاح داکترین و یا تئوری مانروه که به اصطلاح در واقع امریکای لاتین رو حیات خلوت خودشون میدونستن که اروپایی هم نباید درش دخالت بکنن. امریکا را از محدودیت‌های قوانین بین‌المللی آزاد می‌کنه این قضیه. موقعی که اوباما میگه که ما یک کشور استثنایی و اجتناب ناپذیریم، یعنی پابند قوانین بین‌المللی نمیتونه، امریکا رو نمیشه به اصطلاح به خاطر حمله به این کشور یا اون کشور اصلا به سازمان ملل برد. سازمان ملل حق نداره دخالت بکنه و به واشنگتن اجازه میدهد علیه کشورهای مستقل اعمال زور بکنه تا دنیای مطابق تصور خودش به وجود بیاره. پال ولفویتز در جهت دفاع از موقعیت برتر و تسلط مطلق واشنگتن در اثر فروپاشی شوروی در سال 1992 ایدئولوژی را قلمی کرد که من بارها از این ایدئولوژی اسم بردم که به دکترون یا ولفویتز معروف شد که پایه و اساس سیاست خارجی امریکا رو تشکیل میده و این در این دکترین گفته میشه که من قبلا بارها از این اینو نقل قول کردم، میگه که هدف نخست ما عبارت از جلوگیری از ظهور مجدد رقیب جدید است چه در سرزمین شوروی سابق و چه در جاهای دیگر که تهدیدی در حد آن که باشه که توسط شوروی سابق ایجاد میکرد و این اصل پایه فکری استراتژی دفاعی منطقه جدید ماست و این الزام را به وجود می آورد که ما بکوشیم از ظهور هر نیروی معارضی که بخواهد در منطقه که منابع زیر کنترل آن کافی برای ایجاد یک قدرت جهانی بشه جلوگیری بکنیم. به این ترتیب واشنگتن مصمم است از ظهور دو کشور بزرگ که دارای سلاح‌های اتمی هست جلوگیری بکنه، از چین و شوروی، روسیه. چنین تصمیمی باعث شده که واشنگتن چنین بحرانی را در اوکراین به وجود بیاره و با کاربرد آن برای تبلیغات علیه فدراسیون روسیه استفاده بکنه. که حالا موقعی که من خبر نیویورک تایمز خوندم چطور این سیاست ها با شکست کامل روبرو شده، میخوام عزیزان حالا یه مقاله دیگر رو مال ویلیام انگدال هست میخونم و بعدش یه نتیجه گیری بکنیم. ویلیام انگدال در بازم انفورمیشن کرینگ هاوس در 14 ماه مه مقاله داره میگه زیر عنوانه چرا در رژه مسکو اشک ریختم، برای اینکه رفته بوده مسکو و در این مراسم شرکت کرده بوده. جنبه فوق العاده رویدادهای 9 می، نمایش قدرت نظامی روسیه در زمانی که ناتو در مرزهای این کشور دارد تهدید نظامی میکنه، اون نبود. ایشون دادن قدرت نظامی، گرچه قدرت نظامیش رو هم در این حال روسیه نشون داد، برای اینکه پوتین داره بهشون میگه که اگه بخواید علیه ما یه جنگ رو آغاز بکنید فقط ما از بین نمیریم، شما هم از بین خواهید رفت و بشریت در حقیقت یه زمستان اتمی خواهد رسید. از این جهتی که این نمایش بزرگ به سرا هم موشک‌های به سرا بالستیکشون رو نشون دادن، هم مدرن‌ترین تانک‌هاشون رو نشون دادن و هم اتحاد عظیم ملت شوروی رو روسیه رو نشون دادن که چطور دوباره این کشور کمر راست کرده و داره در برابر تجاوز غرب، تجاوز امریکا داره مقاومت میکنه. میگه اینا نبود بلکه شرکت میلیونی مردم روسیه بود. دیدن صدها هزار نفر مردم عادی روسیه که شور و شوق امید به آینده کشورشان در چهرهشان نمایان بود، همراه با کهنه سربازان جنگ دوم جهانی، مرا به گریه انداخت. آنچه در چهره این انسان‌ها دیده می‌شد نه نگاه به گذشته و حس انتقام، بلکه سپاسگزاری از انسان‌هایی بود که برای شکست نازیسم و فاشیسم جنگیده بودن، در حالی که ما می‌دانیم در غرب نه تنها امریکا و دیگر کشورهای اروپایی شرکت نکردند در این مراسم، بلکه با حمایتی که از نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها در اوکراین کردند کاملا نشون میده که دارن تاریخ رو چطور تحریف میکنن و خودشون به طرف نازیسم و فاشیسم دارن، به سرعت دارن میرن. شور و شوق از اینکه کشورشون میتواند آلترناتیوی در برابر دنیای تک قطبی زیر سیطره دیکتاتوری و نابودیری باشد. بعد میگه هنگامی که تلویزیون ها دوربین خود را متوجه پوتین کردن که به همراه دیگر مردم راه میرفت و عکس پدرش را که در جنگ جان خود را از دست داده بود حمل میکرد، مثل دیگران که اکثرشون مثلا کشته های خانوادگیشون رو به اصطلاح عکسشون رو حمل میکردن، میگه که او توسط لیموزین های ضد گلوله و لشکری از مأمورین مسلح محاصره نشده بود، با مردم داشت قدم میزد. بعدش توضیح میده ویلیام انگدال که بعد از اینکه کندی، جان اف کندی، ما میدونیم در دالاس 1963 کشته شد، هنوز معلوم نیست کی کشتتش، از اون موقع به بعد رؤسای جمهوری امریکا که نمیتونن بیان در بین مردم، تو لیموزین های ضد گلوله میان و بعدش هم کاملا به اصطلاح توسط لشکر از نیروهای مسلح همیشه محاصره، در حالی که پوتین با مردم داشته قدم میزده اونجا. عرض که اما زمانی اشکهایم جاری شد که به کشور خودم یعنی ایالات متحده امریکا فکر میکردم که آیا برگزاری چنین رژه عظیمی در صلح و صفای کامل و روحیه پر از امید به آینده در این کشور یعنی در امریکا ممکنه؟ آیا ما میتوانیم رژه پیروزی در عراق، رژه پیروزی در افغانستان یا در لیبی را بگیریم؟ امریکا امروزه چیزی جز جنگ و کشتار ندارد که به جامعه جهانی عرضه کند. بعد من یک داشتم فکر میکردم و عشق میریختم که کشورم یعنی ایالات متحده در عرض چند دهه چه تغییری کرده است. از پرتنعم‌ترین کشور که خود من شاهدش بودم در دهه 1960، از پرتنعم‌ترین کشور که مرکز ابداعات، اختراعات و تکنولوژی ها بوده، در عرض چند دهه به گروهی اولیگارش ثروتمند که اسم میبره از خانواده راکفلر گرفته و سایرینشون، تازه خانواده راکفلر جز خوباشونه، تازه به دوران رسیده ها وحشتناکن و نئوکنسرواتیو های صهیونیست، اجازه داده این کشور ما را به روز امروز برسانن. بعد آخر این مقاله میگه که اما میخواهم یک راز را با مردم خودم در میان بگذارم و اون این که این گروه اولیگارش قدرتمند نیستن، قدرت آنها در سکوت و بیعملی ماست. به نظر من فوق العاده پر اهمیته که این مسئله حتی در مورد ایران هم صدق میکنه که اینا قدرتمند نیستن، قدرت این حکومت های ضد بشر در اثر ضعف ماست، در اثر عدم مقاومت ماست، در اثر به اصطلاح بی تفاوتی ماست، در اثر اینه که اینا قدرت، وگرنه اینا پوشالی هست، ببرهای کاغذی هست واقعا. اینا رو من میخواستم برای عزیزان از جاهای مختلف و خبرهای مختلف رو برای عزیزان بخونم که ببینیم. میخواستم خورت میخوام برای این که هر شبت که پال کریگ رابرتز یه بخش دیگه داره. واقعیت اوریان این است که امریکا که در جنگ سرد کلاه سفید بر سر داشت، این یه اصطلاح انگلیسیه که کلاه سفید یعنی آدم خوب، کلاه سیاه یعنی آدم بد. در جنگ سرد رو یک کلاه سفید یعنی نماینده خوبی ها بود، اکنون کلاه سیاه بر سر دارد، نماینده زشتی ها و پلیدی ها شده. روسیه و چین اما کلاه سیاه اون زمانشون رو با کلاه سفید عوض کردن. امید به آینده دیگر در غرب وجود ندارد، چرا که آنها وارد دوران نوعی نظامیگری گشتاپویی شدند، نه تنها علیه دیگر کشورها و مردم، بلکه علیه مردم خودشون، که اون وقت مفصلا باز میکنه که سازمانهای امنیتی امریکا چه بر پلیس، چه بر سر سیاهان و لاتینوها و حتی فقرا میاره، و بعدش چطور نشنال سکیوریتی ایجنسی NSA به اصطلاح تمام چیپ و پوک مردم رو کنترل میکنه و مردم تمام حرکاتشون چطور توسط میلیون ها دوربین کنترل میشه و غیره و غیره. یعنی فقط علیه کشورهای دیگه نیست، علیه مردم خودشونه. در قرن 21 هیچ سالی نداشته این که مردم بیگناه توسط تمدن غرب کشتار نشده باشن. اینا رو پال کریگ رابرتس میگه، و نه ما امریکایی ستیزها. پال کریگ رابرتس داره میگه که وزیر در واقع چیست، که به نظر من مجموعی اینها نشون میده که اگر به 500 سال گذشته برگردیم، 1492 زمانی که کریستوف کولوم پا به دنیای جدید میذاره، همینطور کشتار و نابودگری ادامه داشته تا قرن 19 که در واقع انباشت سرمایه در اروپا صورت میگیره و در واقع سرمایه داری در اروپا یک دوران شکوفایی را آغاز میکنه. این دوران شکوفایی سرمایه داری همراه با به قول سمیر امین توسعه کشورهای اروپایی و امریکا همراه با جلوگیری از توسعه بخش عظیم یعنی 3/4 جهان بوده. یعنی اون معادله یه که بهش میگن زیرو سام ایکویشن، یعنی در حقیقت توسعه اونها باعث توسعه نیافتن کشور ما بوده. کشورهای بسا چین و هند و مصر و اندونزی و تمام اینها عقب مانده ایشون در حقیقت پیشرفت کشورهای اروپایی و امریکا به بهای عقب موندن اینها، عدم توسعه، یعنی توسعه نیافتگی بوده. توسعه یک طرف، توسعه نیافتگی یک طرف دیگه بوده. این اون تمدنیه که از 500 سال پیش آغاز شده. نظر من اینه که در اینجاست که میخوام عزیزان شرکت بکنن در این قضیه، یعنی به اصلا نظرشونو بدن. تمدن جدیدی داره آغاز میشه. یک عبارت از اینه که اینا تمدن‌های چند هزار ساله و فوق العاده ریشه دارن، هیچ کدومشون نرفتن سرزمین‌های دیگر رو اشغال بکنن و بومیانشون رو قلع و قمع بکنن و تمدن خودشون رو بر پایه بر روی جسد ده‌ها میلیون انسان بذارن، بلکه خودشون قربانی در حقیقت کشورهای امپریالیستی بودن. تازه دارن کمر راست میکنن، تازه دارن با هم نزدیک میشن، و در نتیجه چون بعضی هستن میگن که خب امریکا اگر امپراتوریش رو به افول بره، بعدش چین میاد، اونم یه قدرت امپریالیستیه. خب باید از همین حالا نگاه بکنیم که آیا فرزند روسیه یا چین پایگاه نظامی در کشورهای دیگه دارن؟ در چندین و چند سال اخیر تجاوز به کشورهای دیگه کردن مثل امریکا و یا عربستان و امثالان و دوستان امریکا؟ بعد اینا رو در نظر بگیریم که از یک طرف امریکا میاد افغانستان و عراق و لیبی و تمام این کشورها رو با خاک یکسان میکنه، و وقت رئیس جمهور چین میاد با پاکستان قرارداد 47 میلیارد دلاری برای ساختن زیرساخت از بندر گوادر تا کاشغر چین میبنده، یا قرارداد الان چین و هند چندین میلیارد دلاری با هم میبندند، یا روسیه و چین برای به حساب پیشرفت منطقه عظیم واقعا که سیبری و بخشی از روسیه باشه، یعنی تمام سازندگیه اقتصادیه و نه نظامی، در حالی که هر جایی که امریکا رفته باعث نابودی و تخریب و از بین بردن و کشتار مردم، میلیون ها کشتار، از جنگ کره گرفته تا جنگ ویتنام گرفته تا جنگ های متعدد دیگری که حالا یا کودتا کرده و یا تجاوز نظامی کرده، به جمهوری دومینیک، به پاناما، هر شبکه، به کشورهای دیگه. اون وقت حالا کاش یه زمانی بود که در امریکا تمام این ثروت های عظیمی که می اومد صرف پیشرفت و ساختن امریکا داشت می شود. همینطور که عرض کردم الان مثالشو برای عزیزان زدم، سیستم قطار در امریکا، در حالی که قطار اینا میتونن از نیویورک تا لس آنجلس 3000 مایل بکشن با نور آفتاب با سرعت 300 مایل یعنی 500 کیلومتر، که الان در ژاپن، در چین، در فرانسه، در کره با احتمال زیاد، اونا رو من نمیدونم، ولی در چین ما میدونیم قطارهایی که کشیده میشه قطارهای 300 مایل یعنی 500 کیلومتر در ساعته. اون وقت اینجوری نیست که هر روز به اصطلاح در یه جا تصادف بکنه و به اصطلاح کشتار بشه، یعنی به کشور خودش هم نمیرسه. و همینطور که عرض کردم پلها، لوله های آب، لوله های گاز و غیره و غیره. و اون وقت اگر اینا رو فرضاً یه همچین قطاری بکشن که این به عنوان نمونه قطار در سراسر کشور میتونن بکشن، فقط 1.4 میلیارد دلار بودجه رساق قطارهای امریکا برای سال آینده است. همینطور که عرض کردم در چین 128 میلیارد دلار فقط برای قطار گذاشتن، که این چقدر به هم کار به وجود میاره، هم به محیط زیست چه کمک عظیمی خواهد کرد، ولی این کارها رو انجام نمیدن. بنابراین اون نقطه امیدی که من صحبتشو میکنم متوجه میشم که در شرقه و با این پیمانهایی که اخیراً بسته شده و با بانکهایی که داره ایجاد میشه که در برابر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بایسته و روزی خواهد رسید که به نظر من تسلط دلار هم اینطور نخواهد بود که از این طریق به کشورهای دیگر رو از طریق تسلط دلار اینطور بتونه حساب به خاک و خون بکشه. دو کشور عراق و لیبی رو چرا از پادر رو برد؟ به خاطر اینکه میخواستن نفتشون رو به حساب به ارز دیگری بجز دلار بفروشن، نمیدونم دیکتاتوری قذافی یا دیکتاتوری صدام حسین. به هر حال اینا حساب چیزایی که بعد من چون قول دادم که این بقیه وقت رو صرف این بکنیم که به هر سبچه امیدوارم که در همین بحثی که امروز کردم یک سلسله به اصطلاح سوالات دیگه مطرح بشه تا بتونیم پاسخ به سوالات رو. عزیزی که در حدود 3 یا 4 ماه پیش یکی راجع به ماتریالیسم تاریخی سوال کرده بود، این عزیز که چند جلسه راجع به این مسئله صحبت کردیم، یکی راجع به اقتصاد سیاسی و چرا اقتصاد سیاسی به جای اقتصاد، اونو بازش کردیم، ولی میخواستم یکی دیگه از سوالات این عزیز رو باز بکنم امروز، امیدوارم تا جایی که برسیم پاسخ بدم و بعد از هفته های بعد میریم پاسخ به سوالات دیگه. این عزیز میگه که اگر بگوییم که نیروهای مولده و رشد نیروهای مولده نقش اساسی در انقلابات به خصوص در انقلاب سوسیالیستی بازی می کند، درست است که در این جامعه، منظورش فکر می کنم امریکا باشه، از دکتر گرفته تا استادان دانشگاه تبدیل به کارگر شدن، ولی باز هم اولا خود را مثل کارگران نمی بینن و در ثانی خیلی از آنها خود صاحب کسب و کار کوچک هستند و تمام خصلت‌ها رو دارا نیستن که مثلا بهشون بگیم کارگر. پس آیا امکان دارد که دوباره انقلابات از کشورهای عقب افتاده شروع بشود؟ سوال خیلی مهمه واقعا، یعنی یه جنبه تاریخی واقعا داره که به طور کلی چرا در غرب انقلاب نشد و مجبور و انقلاب در واقع به شرق منتقل شد، که خود اون ضایعات بزرگی به وجود آورد که نمیخوام واردش بشم. در برنامه های سابق مفصلا من راجع به این قضیه صحبت کردم که فرضاً تئوری خود مارکس چی بوده، هم در جلد اول هم در مانیفست، مخصوصا در مقدمه اولین چاپ آلمانی چیز مقدمه مهمی داره مارکس که به اصطلاح سیر حرکت سرمایه‌داری رو تک خطی می‌بینه، که چطور از گوشه کوچکی از اروپا آغاز میشه و بعد بقیه اروپای شرقی و روسیه رو فرزند میگیره و بعد میره به چین و هند و همه اینا سرمایه‌داری میشن و در اساس بعدن چون بازارها اشباع میشه سیستم کلن کلاپس میکنه و از هم فرو میپاشه، که ما میدونیم اینطور نشد. در واقع نه تنها این سیستم تک خطی، بلکه کشورهایی که انقلاب صنعتیشون رو پشت سر گذاشتن، در درجه اول انگلیس، بعد آلمان، تا حدی هم اسپانیا و پرتغال، بعدش آلمان، هر شود که و ایتالیا، هر کدوم از اینا رفتن و بخشای از جهان رو تسخیر کردن و در حقیقت صنایع نطفه‌ای اینها رو در نطفه خفه کردن. اینا رو در ایران مطالعه شده، در از همه جا بیشتر در هند مطالعه شده، که انگلیس موقعی که اومد به هند و اونجا رو اشغال کرد چه بر سر اقتصاد اونجا برد. یعنی نطفه های اولیه صنعت رو که در تا 1820 در حقیقت صنایع هند تا حد زیادی پیشرفته تر از انگلیس بودن، در نطفه اینا رو خفه کرد و به طور سیستماتیک و علمی، برای اینکه از نظر علمی واقعا پیشرفته تر بود و تونست این کار رو بکنه. بنابراین این اتفاق نیفتاد. در حقیقت جلوی انگلیس در درجه اول، ولی بعدش هم فرانسه و کشورهای دیگه اروپایی و بعدش امریکا وارد میدان شد، جلوی سرمایه داری شدن و انقلاب صنعتی این کشورها رو گرفتن و در نتیجه تونستن بخشهای عظیمی از ثروتها رو به کشور خودشون بیارن و بخشی از این ثروتها رو به طبقه کارگرشون بدن و در نتیجه جلوی انقلاب رو بگیرن، اشرافیت کارگری به وجود بیارن. علت این که به اصطلاح هم مارکس و هم انگلس این همه شکایت میکردن از دست طبقه کارگر انگلیسی چرا اینا انقلاب نمیکنن، علتش این بود که موزشون داشت همینجور میرفت بالا. دموکراسی به قول معروف دموکراسی فرمال، سندیکای کارگریشون رو به وجود آوردن، وضعشون داشت بهتر میشد، صنایع داشت پیشرفت میکرد و غیره و غیره، یعنی چه دلیلی نداشت براشون که انقلاب بکنن. در حالی که کشوری مثل روسیه زیر ستم مضاعفه هم سرمایه‌داری داخلی بود هم سرمایه‌داری خارجی و درج کارگرای روسیه فوق العاده آگاه بودند و بولشویک هم فقط در بین اونا کار کرده بودن. از این جهت به اصطلاح که لنین اصطلاحش این بود که اونجا به اصطلاح انقلاب به این دلیل، به دلیل وجود اشرافیت کارگری انقلاب صورت نمیگیره و به دلائلی که عرض کردم در این حلقه ضعیف باید صورت بگیره. ولی به هر حال ما میدونیم که بعداً چی شد، اینا خودش بحث دیگه ایده که چه بر سر این انقلاب عظیم بزرگ و تاریخی رفت، یعنی انقلاب اکتبر. ولی به هر حال الان از دهه 1970 میخوام حالا این رو واردش بشم. اگه این عزیز نوشته های هر شبه که ریچارد ووف رو بخونن تو این زمینه کار کرده، که میگه از دهه 1970 به بعد به دلیل به وجود اومدن کشتی های عظیم باربری، اینترنت، هواپیماهای جت، فاصله بین قاره ها و کشورها در واقع از بین رفت و در نتیجه سرمایه دارای امریکا و تا حدی اروپا فرصت اینو پیدا کردن که بعد از اینکه دهه 1970 اقتصاد در واقع اقتصاد کنجی با شکست روبرو شد، یعنی به ته خودش رسید، در اینکه علت شکوفایی اقتصاد امریکا در 1945 تا 75 پیاده کردن فقط چیزای کنجی نبود. آدمایی مثل جوزف استیگلیت، حتی رابرت رایش، عصبت که پال کروگمن و امثال هم متوجه این قضیه نیستن که فکر میکنن اگه الان بیان قوانین کنجی رو پیاده بکنن تو گویی که میتونن این اقتصاد رو نجات بدن. علت شکوفایی اقتصاد بعد از جنگ دوم جهانی این بود که خرابی های جنگ باید چیز میشن. انقلاب اتومبیل به وجود اومده بود. خرابی ها و عصبت که چیزای مخارج نظامی در سطح بالایی نگه داشته شد. عوامل اینجوری بودن که تونستن این اقتصاد رو که اینا به دهه 1970 چی میرسیم تا میکشه تمام میشه. علت این نبود که به اصطلاح اقتصاد کینز در واقع اقتصاد رو نگه داشته بود، یعنی تئوری های کینز. از اون موقع به بعد نرخ سود سرمایه ها پایین میفته، برای اینکه کارگرها در واقع خواستهاشون بالا میره، برای اینکه بهره‌وری کار داشت میرفت بالا، سطح زندگی در حقیقت داشت میرفت بالا و در نتیجه اینا فکر کردن که چی کار باید بکنن برای اینکه کارگرها رو به طور کامل سرکوب بکنن. یعنی جنگ طبقاتی یک جانبه علیه طبقه کارگر در امریکا به ویژه به وجود بیارن. و من این بود که مسئله جهانی شدن رو مطرح کردن و اینه که به اصطلاح دروازه کشورهای دیگر رو به روی صنایع و به اصطلاح دایرکت به اصطلاح سرمایه گذاری های مستقیم صنعتی در کشورهای دیگه، ابتدا در واقع در مکزیک، در برزیل، ولی بعد ما میدونیم در چین و ویتنام و اصلاحات بنگلادش و سایر کشورها مصر و برمدین تصمیم گرفتن که برای هم شکست طبقه کارگر و از بین بردن سندیکاهاشون دست به این کار بزنن. دو کار در واقع کردن در زمان فرصه و که رئیس بانک مرکزی اون موقع حالا اسمش دقیقا یادم رفته، نرخ بهره بانکی رو به طور وحشتناکی برد بالا برای اینکه ریسشن به وجود بیاره، یعنی در حقیقت یه رکود اقتصادی تصنعی به وجود بیاره و بیکاری گسترش پیدا کرد و در نتیجه به اصطلاح کارگرها موقعی که بیکاری بره بالا کارگرها به اصطلاح بهشون ضربه میخوره، به اصطلاح نمیتونن چیز بکنن، ادعای مزد بیشتر و یا مزایای بیشتر بکنن. این یک. دوم، شروع کردن به فرستادن صنایعشون به کشورهای دیگه، برای اینکه دیگه لزومی نداشت که به اصطلاح چون فاصله ها همینطور که عرض کردم، همینطور که ریچارد وولف میگه فاصله ها از بین رفت به دلیل کامپیوتری شدن و غیره و غیره. با این کار تونستن سطح مزد کارگرا رو پایین نگه دارن در اینکه حفظ به اصطلاح نرخ سودشون، هدف اصلی این بود. خب نتیجه این چی میشه؟ حالا میخوام برسم به این عزیز که چه تغییرات بنیانی در عرض 30-40 سال گذشته صورت گرفت. نتیجه این شد که بخش عظیمی از نیروهای کار در امریکا در واقع بیکار شد. در درجه اول صنایع، بخش عظیمی از کارگرای صنعتی بیکار شدن که این اولین ضربه وحشتناکی بود که به افریقای تبارها خورد، برای اینکه افریقای تبارها در چند جا فقط براشون کار هست، یا در کارهای دولتی هست یا در ورزش هست، ولی قبلا در صنایع سنگین کار میکردن. با پیاده شدن، یعنی در حقیقت دی اندستریالایز شدن امریکا، بخش عظیمی از سیاه‌پوستان واقعا مشاغلشون رو از دست دادن و در نتیجه نه تنها اون، بلکه شروع کردن در واقعا کارهای غیر یدی هم، هم ماشین رو وادر کردن که جای اونا رو بگیرن، هم فرستادن به خارج. فرضاً حتی در مورد پزشکی، در مورد پزشکی و یا لابراتوار امثال اون، از طریق اینترنت الان میتونن فرضاً یه دکتری که در هند نشسته به اصطلاح کار یک دکتری که در امریکا هست انجام بده، و در نتیجه بخش عظیمی هم از کارگرای یک آبی و هم یک سفید اینا پیوستند به طبقه کارگر. بنابراین شرایط انقلابی که این عزیز میگه که آیا هنوز در شرق و آیا به اصطلاح هنوز باید منتظر انقلاب در شرق باشیم به جای غرب، میخوام به این عزیز عرض بکنم که اوضاع طوری تغییر کرده که دوباره تاریخ بر میگرده به اونجایی که واقعا انقلابات باید از پیشرفته ترین کشورها آغاز بشه. به این معنا که نه تنها در اروپا، الان ما در کشورهای جنوب اروپا کاملا شرایط انقلابی داریم، در یونان، در اسپانیا، در پرتغال، در ایرلند، بعدش در ایتالیا، تا حد زیادی در فرانسه، در بلژیک حرکت‌های کارگری اینا آغاز خواهد شد، بلکه در خود امریکا. به این عزیز پیشنهاد میکنم که نوشته‌های کریس هجز که خبرنگار نیویورک تایمز بود سالها و بعد بیرونش کرد، سر جریان مخالفتش با جنگ عراق کریس هجز رو بیرونش کردن. اگر مقالات این کریس هجز رو بخونه که چطور کم کم و کم کم در خود امریکا نطفه های اولیه یک انقلاب اجتماعی داره آغاز میشه، فقط از فرگوسون و بالتیمور نیست، بلکه بعد از اینکه جنبش اشغال وال استریت آغاز شد که یک فرهنگ جدید به وجود آورد مبنی بر اینکه 1% در برابر 99%، الان در عمل واقعا مردم دارن خودشون رو در اون بازم زیر پوست شهر واقعا دارن سازماندهی میکنن، دارن مجامع خودشون رو به وجود میارن، دارن مقاومت میکنن، دارن اعتراض میکنن و غیره و غیره. بنابراین نکته دیگه تاریخی که باید مطرح بشه علاوه بر به وجود اومدن اون تمدنی که من عرض کردم، به نظر من دوباره روحیه انقلابی و انقلابات دوباره داره بر میگرده به بخشهای پیشرفته سرمایه‌داری که در واقع در قرن 19 درست به عکس شده بود، یا اوائل قرن 20 که موجب این شد که بسیار انقلاب اکتبر صورت بگیره، انقلاب چین، انقلاب ویتنام، و خود پال سویزی و حسابت که هری مکداف که از نزدیک دیگه من باشون سرکار داشتم، همیشه اصرارشون این بود، تا حد زیادی حتی سمیرامینا که واقعا انقلاب هنوز به سام مراکزش در شرق، در جنوب و نه در غرب، در حالی که به نظر من داره به تدریج انقلاب دوباره منتقل میشه به طرف غرب. مثال برای این عزیز من بزنم، استادان دانشگاه در امریکا 80% پیمانی هم قرار دادی هم که اینا برای هر زمستر 2000-2500 دلار بهشون میدن، یعنی حساب شده که اینا اگر چند جا درس ندن و بخوان فقط در یه دانشگاه درس بدن، حقوقشون زیر خط فقره. 80% از اونایی که در دانشگاه ها درس میدن. بسیاری از انترنا، از رزیدنت ها و بسیاری از دکترا، اینا زیر فشار شرکت های بیمه، شرکت های اثرات داروسازی و خود بیمارستان ها و به اصطلاح این بیمارستان های زنجیره‌ای فوق العاده به اصطلاح زیر فشار هم. به این عزیز یه نکته رو عرض بکنم که مسئله فقط مسئله اینه که مثلا یه دکتر 150 یا 200 هزار دلار حقوق میگیره موقعی که میره مطب نداره و میره کار. فقط مسئله پولش نیست. آره با این 150 تا 200 هزار پول کمی نیست، فوق العاده بسیار حقوق بالاییه، ولی فشار سرمایه رو روی سرش دائم احساس میکنه. احساس میکنه که مستقل نیست، یعنی به حساب سرمایه دار نیست، بلکه زیر سیطره سرمایه های بیمه ها، شرکت های بیمه یا بیمارستان های عظیم و شرکت های داروییه. بنابراین استقلالش رو هم که از دست بده، واقعا اینا خودشون رو جزی از طبقه کارگر به حساب میارن. بنابراین این هم یه نکته امید دیگه است که به نظر من با این سوالی که این عزیز مطرح کرد که به اینجا میرسیم که دوباره در کشورهای اصلی صنعتی و غرب نوعی انقلاب داره به اصطلاح پا میگیره و امید ما اینه که این گسترش پیدا بکنه و نوشته های افرادی مثل کریس هجز و یا جان پیلجر، این دو نفر واقعا کمک کننده است که ما بفهمیم که در اینکه کریس هجز دائم در حال مسافرته. وقت من تمامه، به این سوالات پاسخ به این سوالات رو من در هفته های آینده ادامه میدم. هر شبت که امیدوارم که کمک عزیزانم برسه تا این برنامه ها ادامه پیدا بکنه. فرزاد جان خیلی ممنون. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی، IFT تیوی و بعدش هم به صداش میره به mmuhit.org. عزیزان دقت بکنن که دیگه mmuhit.gulshan.org.com نیست، mmuhit.org میره و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.